ششمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان نقش امام موسی صدر در استمرار جنبش احیای فکر دینی، سخنران دکتر جواد صاحبی، 4 آبان 1392.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب خدا رو سپاسگزارم که به لطف سرکار خانم سعد و جناب آقای فرخیان توفیق پیدا کردم یک بار دیگه در حضور شما خانم ها و آقایان ادامه بحث گذشته رو پیگیری کنم. خب جناب آقای فرخیان زحمت ما رو کم کردن و یک خلاصه ای از بحث گذشته ارائه فرمودن، خیلی خوب و جامع. لذا من میخواستم یادآوری داشته باشم، یکی جلسه بی نیاز از اون یادآوری بنده هست، ولی این نکته رو تأکید باید بکنم که ما رسیده بودیم به این که یک مصلح باید دارای یک ویژگی ها، صفات و شرایطی باشد. اما یک مصلح اولا باید خود صالح باشد. اگر مصلح خود صالح نباشد نمیتواند پروژه اصلاح رو در جامعه عملی بکند. دوم اینکه یک مصلح بایستی سیه صدر داشته باشد، سینه فراخ باشد. سوم اینکه یک مصلح باید منادی همگرایی و اتحاد میان افراد و گروه ها باشد. اینها ویژگی هایی بود که در جلسه گذشته به اون اشاره کردیم، ولی بحث ناتمام موند. ادامه اون رو بایستی در این جلسه تقدیم می کردیم. به موارد و نمونه هایی هم از سیره و سلوک امام صدر اشاره کردیم، ولی نمونه های بهتری رو، بیشتری رو در این جلسه امیدوارم بتونم ارائه بکنم. یکی از ویژگی های یک مصلح این هست که مصلح کل نگر باشد. جزئی نگری مانع از عملی شدن پروژه اصلاح است. یک مصلح به موارد جزئی نباید بپردازد، باید از بالا نگاه بکند، از افقهای دور رو ببیند اگر بخواد توفیق داشته باشه. جالب اینه که من در این آثاری که از امام صدر خوندم، چه آثار شفاهی چه آثار مکتوب، نمونه های خیلی خوبی رو مشاهده کردم. کسانی که با آقای صدر حشر و نشر داشتن خاطرات بسیار خوبی رو ارائه می کنند. بهترین شاهد بر این مدعا هستن که آقای صدر هیچ وقت خودشو درگیر مسائل جزئی نکرد. خب یک مصلح همواره مورد عرشبت حمله مخالفین هست. حالا مخالفانی که یا به قصد رقابت مخالفت میکنند، یا انگیزه حسادت دارند، یا اینکه نه دشمن هستند، و یا اینکه فریب خورده دشمن هستند. خب امام صدر هم مستثنا از این نبود، مثل بسیاری از مصلحان دیگر محسود بسیاری بود. خب اون قدرت بیان و قدرت قلم و اون جاذبه‌ای که در وجود ایشون بود حسادت ها رو برمی انگیخت، رقابت ها ایجاد می شد، اما او عکس العمل نامناسبی هیچ وقت نشندیم نخوندیم که از خودشون بروز بدن. ایشون اعتنا نمی کرد. به قول آقای سید حسین شرف الدین می گوید که امام صدر به این مخالفت ها، به این حملاتی که به ایشون می شد، نه تنها که اعتنایی نمی کردن، فکر نمی کردن این مسائل. بعد ایشون یک لحظه هم به پشت سرشون نگاه نمی کردن، برگردن ببینن چی می گذره، چه افراد چه موضعی می گیرن، چه کار دارن می کنن. ایشون همیشه به جلو نظر داشت، به آینده نظر داشت، به افقهای دور نظر داشت. اهل گله نبود، اهل بدگویی از کسی نبود. این شهادتی است که من هم از آقای شرف الدین و هم از دیگران دیدم. اینها برای مصلح بسیار مهم است. یک مصلح اگر بخواد درگیر مسائل شخصی خودش بشود، مسائل خانوادگی خودش بشود، شخصیت خودش رو محور قرار بخواد بدهد، اینها او رو از هدف دور میکنه، توفیق از او گرفته میشه. خیلی ها مدعی بودند ولی نتوانستند، نه جاذبه ایجاد کردند، نه تأثیر گذار شدند، نه نقشی از اونها به یادگار موند. برای چی؟ برای اینکه اینها درگیر مسائل جزئی شدند. اگر دشنامی هست، اگر بدگویی هست، اگر سخنی درشتی هست، باید با کرامت از اون بگذره یک مصلح. شأن مصلح یه چنین اقتضایی میکند. پیغمبر ما چنین بود، ائمه ما چنین بودند. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام دیدم، روایت خیلی عجیب بود. حضرت می فرماید که چه بسا اتفاق افتاده است، من در مسجد برای اقامه نماز حضور پیدا کردم، در پشت ستونی واقع شدم و کسانی که در مسجد حضور داشتن متوجه حضور من نبودن. بعد به گوش خود می شنیدم که به من، به اجداد من بد میگویند، سخنان ناسزایی به زبان می آورند. من ناشنیده می گرفتم، از پیش اونها که عبور می کردم بهشون سلام می کردم، طوری که انگار نشنیدم و اونها خجلت زده شرمسار می شدن و از من عذرخواهی می کردن، پوزش می طلبیدن. خب این یک شخصیت بزرگ که میخواد تأثیر گذار باشه باید اینطوری باشه، بخواد به هر ناسزایی و هر سخن درشتی برگرده پاسخ بده که او نمیتواند اصلاحگر باشد. در همین جزئیات قوتور بشه، در همین جا غرق میشه، همین جا میماند و قدرت عبور برای پیشرفت از اون سلب میشه. این رو در دوستان امام صدر هم ما مشاهده میکنیم. آقای بهشتی از دوستان صمیمی آقای صدر بودن. من توفیق ملاقات با آقای صدر رو نداشتم، ولی با آقای بهشتی رو چرا، ایشون رو از نزدیک دیدم. و یک وقتی بود که به آقای بهشتی، شهید بهشتی، خیلی حمله میشد، حرفهای نامناسب و ناسزایی علیه ایشون فراوان گفته میشد. بعد ایشون پاسخ نمیدادن. یک روز من با آقای ربانی املشی رحمت الله علیه با هم قدم میزدیم، دیدم آقای املشی بسیار ناراحت. گفت آقا من از آقای بهشتی بسیار دلگیرم، ناراحتم. گفتم برای چی؟ برای اینکه این شخص این همه داره حمله بهش میشه، آخه بیان داره، خطیب بزرگی هست، علم و دانش داره، جاذبه در قیافه ایشون هست، چرا از خودش دفاع نمی کنه؟ من خیلی ناراحت هستم از این. من حرفم همینه، باید جواب بده. یه مصلح نبایستی وقت خودش رو به دفاع از خودش بگیرد، نبایستی که در جزئیات غرق بشود. یک مصلح نظر به افقهای دور باید داشته باشد و امام صدر از این ویژگی برخوردار بود. همین سعه صدر، همین بزرگواری و بزرگ منشی بود که به امام صدر یک جاذبه ویژه بخشیده بود، میتوانست در میان دروزی ها، سنی ها، مسیحی ها، عرشبت گروه های مختلفی که در لبنان بودند حضور پیدا بود، در دیرها، کلیساها، در همه جا عرشبت حضور پیدا بکند و برای همه جاذبه داشته باشد. ایشون برای همه قشرها، برای همه تیپهای اجتماعی، برای همه سخن میگفتن. سخن ایشون برای همه جاذبه داشته است. این به برکت همین بلند نگری هست. این منیتها رو ایشون از پیش پای خود برداشته. اون لطافت، اون ظرافتی که در رفتار و گفتار امام صدر هست به او جاذبه ویژه‌ای بخشیده است. یک مصلح باید روشش پیامبرانه باشد، همونطوری که پیامبر اینطوری بوده است. پیامبر بخش عمده‌ای از جاذبه پیامبر صلوات الله علیه به خاطر همین سعه صدر، همین اخلاق نیکو و همین بزرگ منشی و بزرگ نگری او بوده است. میگن پیامبر یه وقتی در برای اقامه جماعت تأخیر کرد. خب سابقه نداشت، خیلی نگران شدن. کسی از اصحاب گفت من میرم ببینم علت تأخیر پیامبر چیه. رفت و در بین راه منزل تا مسجد دید یک یهودی با پیامبر گلاویز شده است. عمامه پیامبر رو به گردنش انداخته، اونقدر کشیده است که قسمتی از گردن پیامبر قرمز شده است و پیامبر هم داره با زبان نرم به او سخن میگه. اون خیلی عصبانی شد، قصد داشت که اون فرد رو تعذیبش کند. پیامبر فرمود که دست نگه دارید، من میدونم چگونه برخورد بکنم. بعد مثالی پیامبر میزنه، میفرماید که بله، یک شتری فرار کرده بود، عده‌ای میخواستن اون رو بگیرند ولذا تعقیب میکردن، اونها میدویدن، شتر میدوید. یک آدم عاقلی رسید، گفت چیه؟ دست نگه دارید، بیستید، من میتونم اون رو رام بکنم. مقدار علف گرفت و به شتر نشون داد، شتر آمد و اون افسارش رو به دست گرفت. پیامبر فرمود مردم رو با نرم خویی میشه آرام کرد. کسانی که نابهنجاری دارند، کسانی که تند خویی دارند، اونها رو با نرم خویی میشه از تسلیم کرد، نیاز به پرخاش نیست. این روش پیامبر، روش علمای بزرگ ما، روش مصلحان ما، همه این گونه بوده است. خود حضرت امیر در اون آخرین سخنرانی خودشون هست، ظاهراً در بر میاد از همین جمله‌ای که عرض میکنم، چون راوی میگوید که حضرت امیر سلام الله علیه در اون منبری که فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من اون چرا نمیدانید قبل از این که من از دنیا بروم، قبل از این که من را از دست بدهید. یک نفر یهودی پا شد پرخاشگری کرد که یا علی، چرا چیزی رو ادعا میکنی که توان اون رو نداری؟ افراد ناراحت شدن، خواستن اون رو تعذیبش بکنن، کتکش بزنن. حضرت فرمود دست نگه دارید، حجت های خدا رو به زور نمیشه بر مردم تحمیل کرد، باید مردم خود بپذیرند. بگذارید من میدانم با چه زبانی با او سخن بگویم. حالا شما ببینید، یهودی هست و مسجد هست و اون هم در محضر علی ابن ابی طالب یه چنین جسارتی رو میکنه. اصلا یک کسی که اهل آیین دیگر هست، حضورش در مسجد رو چگونه توجیه میکنیم؟ فقهای ما نمیدونم چگونه توجیه میکنند. بعد این فرد در برابر امیر المؤمنین علی علیه السلام با اون همه که حاکم کشور اسلامی است، با اون جسارت بیسته و اون گونه اهانت بکنه و بعد به اون گونه حضرت برخورد بکنه، نشون میداد که سیره بزرگان مصلحان از انبیا، اولیا، علما، صلحا باید چنین باشد. به جز این باشد نمیتوانند در پروژه خودشون موفق باشند. درباره آیه صدر نمونه های فراوانی رو من در همین آثار مشاهده کردم. داره نقل شده است که امام صدر در مسجدی جای وارد شدن، حالا محل رو من الان از یاد بردم. بعد وقتی که در مسجد وارد شدن، همه قیام کردن برای به احترام ایشون از جا بلند شدن، الا یک شیخی که حالا از مشاهیر و معارف هم بود ولی گویا حسادت و رقابتی در خود احساس بیکرد، او در صدر مجلس نشست و با کمال جسارت و بی احترامی به امام صد حتی نگاه هم نکرد. و عجیب این بود که جمعیت می دیدن ایشون رفت آقای صدر نزدیک اون نفر نشست و بعد به او سلام کرد، به او رو بوسید، به او مشغول سخن گفتن شد. بعد و ظاهراً اون فرد از عمل خودش پشیمان شد. خب این عمل امام صد نشون میداد که هیچ وقت او عکس العمل نامناسب نشون نمیداد، هیچ وقت در جزئیات غرق نمیشد. یک مصلح باید چنین باشد. در قضیه فلسطین امام صدر با همه گروه های فلسطینی به تعامل می پرداخت، با همه، از همه امکانات استفاده می کرد. با جاذبه‌ای که داشت توانسته بود بسیاری از نیروها و گروه های حامی فلسطین رو انسجام بده، اونها رو جمع بکند. حتی فراتر از این توانسته بود در دولت‌ها، در سران دولت‌ها تأثیر بگذاره. این که یک شخصیتی عالم دینی در لبنان از ایران مهاجرت می‌کند به لبنان، در اونجا به یک موقعیتی میرسه که سران کشورهای اسلامی از حافظ اسد و امیر کویت، ارشد عرفات، حاکم عربستان، همه رو میتونه جمع بکنه در یک جا، این چیز ساده نیست. آخه امام صد مگر چه کاره بوده؟ او یک رئیس جمهور که نبود، یه پادشاه که نبود، یه عالم دینی بود، یه عالم دینی که ارشد در اونجا قریب هم بوده. بعد رفته به یک موقعیتی، به یک نفوذ کلمه‌ای رسیده که بعد میتواند سران کشورهای بزرگ رو، کشورهای تأثیر گذار در مسئله فلسطین رو دور هم جمع بکنه و اونها رو در عرشبت این هدف متحد و منسجم بکند. در کارهایی که انجام میداد خب واقعا هم خطر وجود داشت، حوادثی براشون پیش می آمد در این کار، چه برای رفع اختلافات فرقه‌ای، رفع اختلافات گروه ها ایشون تلاش های بسیاری انجام داد، چه بسا که در این تلاش هایی که می کرد هدف سوء قصد واقع می شود. یک بار در خود ایشون در یکی از خاطراتش دیدم نقل کرده است که من با هلیکوپتر که حرکت می کردم برای اینکه یک اتفاقی بتونم ایجاد بکنم، یه وحدتی ایجاد بکنم، 86 راکت گلوله به طرف هلیکوپتر ما پرت کردن. خب واقعا این خیلی اخلاص میخواد، این کسی که مرگ رو پیش روی خودش میبینه، یعنی یک درصد زیادی باید خطر بکند و واقعا یک ریسک خیلی بالایی هست. در این حال دل به دریا میزنه و از خطرات استقبال میکند. این واقعا یک اخلاص فوق‌العاده‌ای میخواد که هر کسی نمیتواند از عهده این کارها بر بیاد. ولی این حرکت آقای صدر تنها برای مسلمان ها هم نبود، حتی در منطقه مسیح نشین حاشیه عرشبت لبنان یه وقتی جنگ های داخلی ایجاد شده بود و عده‌ای با اغراض مختلف این شهرها رو به گلوله باران کردن، امام صدر به شدت ناراحت شد، به اون منطقه مسافرت کرد. در خاطراتش هست که هر شبت من به اینها گفتم که اگر هر گلوله‌ای که شلیک بشه به طرف این شهرهای مسیح نشین انگار که به سینه صدر شلیک شده است. خب این که او اصلا درگیر مسائل فرقه‌ای هم نخوانه، نه شخصی، نه خانواده‌ای، نه فرقه‌ای، نه مذهبی، حتی فراتر از این، او اصلا انسان براش مهم بود، انسانیت، انسانیت براش مهم بود، ولی لذا نه شخص خودش، نه خانواده، نه فرقه، نه آیین خاصی، او فراتر از این به انسان می اندیشید. در عرشبت اما در این حال همه این بزرگواری ها، همه این سعه صدر ها مانع از این نمی شد که امام صدر اصول رو فراموش بکند. در این حال در همون قضیه فلسطین ایشون اعتقاد داشت که فلسطین برای مسلمان ها هست، اگر می خواد فلسطین آزاد بشه باید توسط مسلمان ها آزاد بشه، این که به هر بهایی، هر شیوهی ما در راه آزادی فلسطین تلاش بکنیم پذیرفته نیست. ولذا در سالن یونسکو در مراسم فیلسوف بزرگ الجزایری مالک بن نبی عرشبت که در حضور شخصیت‌های بزرگ لبنانی و فلسطینی و غیره برگزار شد، به ابو عمار و عرفات، یاسر عرفات، ایشون خطاب کرد که آقای عرفات این نصیحت رو از من بشنو، زمانی که شرق و غرب هر دو به انقلاب فلسطین پشت و خیانت کنند، اونگاه غیر از این عبا و عمامه، عرشبت عبا و عمامه من، کس دیگری به حمایت و پشتیبانی از تو بر نخواهد خواست. و لذا به یاسر عرفات هشدار میده که اگر میخواد فلسطین آزاد بشه بایستی به نیروهای خودی تکیه بکنی، به نیروهای مسلمان تکیه بکنی، چون هدف در اینجا هدف مقدسی هست، هدف اسلام است، هدف مسلمانان هستن، هدف قدس شریف هست. خب این رو عرض کردم برای اینکه تکمیل کرده باشم اون بخش آخری از بحث گذشته را. اما از اینجا من وارد میشم به فصل جدید این بحثی که ارائه کردم، این که حالا یه مصلح برنامه اصلاح خودش رو از کجا باید آغاز بکنه، از فرد یا اجتماع؟ کار ما پروژه اصلاح چگونه است؟ افراد رو باید اصلاح بکنیم یا جامعه رو باید اصلاح کنیم؟ خب شما میدونید یه بحثی است که دامنه دار بین اندیشمندان، علمای علم الاجتماع، جامعه شناسان، چه آیا فرد هر شود اصالت دارد، دارای اهمیت است، یا اجتماع یا جامعه؟ ما اگر میخوایم که اصلاح رو شروع بکنیم باید تک تک افراد رو اصلاح بکنیم که جامعه اصلاح بشه، یا نه اینکه جامعه خودش یک هویت مستقل دارد؟ بعد در اینجا اختلافات بسیار زیادی هست. جامعه شناسان خب خیلی ها گفتن که جامعه خود یک هویت مستقل دارد، بعضی ها گفتن نه فرد اصالت داره و بنابراین منکر چیزی به نام اصالت جامعه شدن. در متفکرین اتفاقا دیدم این اختلاف، مسلحین مسلمان دیدم این اختلاف کاملا مشهود هست. سید جمال الدین بیشتر کارهای خودش رو معطوف به اصلاح اجتماع کرده بود و معتقد بود که بایستی جوامع اسلامی اصلاح بشن تا مردم به تبع این تأسیسات اجتماعی اونها هم اصلاح بشن، ولذا میرفت سراغ کشورها، اینکه در یک کشور اصلاحات اجتماعی رو شروع بکنند، حالا با جهاد، با مبارزه، در بعضی از شرایط که شرایط مساعد بود با انقلاب و دیگرگونی های اساسی، و یاران و دوستان و شاگردانش هم با خودش همراه کرده بود. اما محمد عبدو از نیمه های راه با سید جمال الدین اختلاف پیدا کرد. محمد عبدو به اینجا رسید که اصلا مشکل ما مشکل خودی افراد هستن، این افرادی که فرهنگ مناسب ندارن، تربیت مناسب ندارن، اینها حتی اگر جامعه هم تغییر بکند اینها تغییر نخواهند کرد. یه نظام تغییر میکند اما افراد وقتی فاسد باشن این نظام هم به تدریج فاسد میشه. ولذا محمد عبدو رفت به طرف آموزش، گفت باید نظام آموزشی رو اصلاح کرد. نظام آموزشی اگر اصلاح شد کم کم افراد اصلاح میشن، جامعه هم ترکیبی هست از چی؟ از همین افراد. یه افراد که اصلاح شدن جامعه هم اصلاح میشه. سید جمال الدین میگفت نه، اصلاح فردی رو رد نمی کنیم، اما اصلاح فردی بدون اصلاح اجتماعی امکان پذیر نیست. چرا؟ یه استدلال خوب داره. استدلالش این هست که استدلال سید جمال الدین این هست که شما تا 2 نفر، 5 نفر، 10 نفر رو اصلاح بکنید، چون از طریق آموزش شما میتونید 5 نفر رو، 10 نفر رو، 50 نفر رو آموزش بدید، فرهنگشون رو ارتقا بدید، اینها رو اصلاح بکنید، نظام های سیاسی و اجتماعی با قدرت و نیروی فراوانی که دارن، با رسانه هایی که در اختیار دارن، میتوانن هزارها، صدها هزار و حتی میلیونها نفر رو فاسد بکنن، در اختیار مقاصد خودشون بگیرند. تازه این سخن رو سید جمال الدین در زمانه ای میگفته که امکانات رسانه‌ای بسیار ضعیف بوده است. اگر سید جمال الدین امروز بود، این روزنامه ها، این فضای مجازی رو مشاهده می کرد که در اندرون مناظر هم حضور پیدا کردن، او حتما در این عزم خودش راسختر می شد. بعد سید جمال الدین می گفت که تا شما آقای عبدو مصلح اینی که به اصلاح فردی تنها فکر میکنید، تا شما 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر رو اصلاح بکنید، این قدرت های سیاسی، این نظامات اجتماعی هزارها نفر، صدها هزار، بلکه میلیون ها نفر رو فاسد میکنن. همیشه این یک موازنه، یک به اصطلاح رقابت نابرابر هست. همیشه اونها جلو هستند و شما هرگز در این هماوردی به هم نمی رسید. سید جمال الدین می گفت در بستر مبارزات اجتماعی است که اصلاح فردی باید انجام بشود. یعنی اینکه نظام، حرکت برای اصلاح نظام اجتماعی، نظام سیاسی، این در اولویت باید باشد. بله، برای رسیدن به این مقصد بایستی نیرو ساخت، باید افراد اصلاح کرد. بنابراین اون چرا که متفکرین و مصلحین مسلمان روی اون تأکید داشتن، خصوصا سید جمال الدین و اتباع او، کسانی که از سید جمال الدین متأثر بودن، کسانی که از او، از مشی او پیروی کردن، همین هست که اصلاح اجتماعی، تلاش برای تغییر و اصلاح نظامات سیاسی در اولویت هست. البته در بستر این مبارزه اصلاح فردی از طریق آموزش، ارتقاء فکر و فرهنگ هم بایستی در جریان باشد. آقای صدر این مسئله رو اتفاقا به صراحت در نوشته های خودشون بیان کردن که هم اصلاح باید فردی هست، یعنی شما در برابر افراد مسئولیت دارید. شما نمیتوانید ببینید که همسایه شما، از خدای نکرده اعضای خانواده شما، دوست شما، آشنای شما، کسی از افراد شهر و دیار شما در مسیر باطل داره حرکت میکنه، آلوده شده از مفاسد اخلاقی، و بعد چشم به هم بگذارید ببینید این اهمیتی نداره، اینها نباید وقت خودمون رو به اینها مصروف بکنیم، ما باید کارهای بزرگ انجام بدیم، ما باید حرکتهای سیاسی و اجتماعی بزرگ رو انجام بدیم. ولی ازا نخیر، یک مسلمان در برابر یک فرد هم مسئول هست. این فرد از اعضای خانواده هست، این فرد از دوستان هست، از اعضای شهر هست، و یا اینکه این فرد یک شخصیت تأثیرگذار در تأسیسات اجتماعی هست، مسئول هست یک فرد. و در کناری البته اصلاح نظامات اجتماعی، اصلاح نظام سیاسی، اصلاح حکومت، اون در اولویت هست. این سخنی است که سید جمال الدین میگه. آقای صدر هم من دیدم مکرر در نوشته هاشون، در گفته هاشون به این مسئله تأکید دارن. بنابراین یک مصلح هم روی اصلاح افراد حساب باز میکنه و هم نسبت به جامعه برنامه ریزی میکنه، احساس مسئولیت میکنه، سعی میکنه با اصلاح و حتی دگرگونی در جامعه، در نظامات اجتماعی و سیاسی به اهداف خودش برسد. در آثار شهید مطهری، در گفتارها و نوشته های آیه بهشتی، در همینطور نوشته ها و گفتارهای امام موسی صدر، ما حرفای مطالب مشابهی میبینیم. حالا این سه یار یا با هم دیگه از هم متأثر بودن یا اینکه نه از باب توارد اندیشه ها است. خیلی وقتها ما چیزهایی فکر میکنیم دیگران هم میبینیم شبیه همین اندیشه ها به ذهنشون خطور میکنه. اتفاقا همین ها سبب بدگمانی میشه. بعضی ها میگن که این پروژه من رو فلانی سرقت کرده است، این طرح من رو فلان کس دزدیده است. برای چی؟ میگه این افکار رو فقط من بهش رسیده بودم. نه خیر، خب ممکن است افراد متعددی به این مطالب برسن، مخصوصا ما که منابعمون تقریبا منابع واحدی هست. خب حالا ممکن هست که آقای بهشتی، آقای صدر، آقای مطهری اینها هر کدومشون به صورت مستقلن به این مطالب رسیده باشن و نه ممکن هم هست از هم تأثیر پذیر باشن، آثار هم دیگر رو دیده باشن، بیانات یک دیگر رو شنیده باشن و متأثر شده باشن. به هر حال برنامه اصلاح اسلامی عرض شود سعی میکند که از همه پدیده های اجتماعی و تمدنی جدید سعی میکند همه اونها رو در نظر بگیره و همه اینها برای همه اینها تز و پروژه اصلاح رو داشته باشد. اما اینکه این پروژه اصلاح اسلامی، این برنامه اصلاح اسلامی بر اساس چه مبنایی، چه اصولی بایستی تنظیم بشه؟ حالا ما میخواییم فرد رو اصلاح بکنیم، میخواییم جامعه رو هم اصلاح بکنیم و جامعه البته برای ما اولویت دارد. این تابع چه مدل هست؟ منابع ما چی هست در این زمینه؟ خب همونطوری که مصلحین به اون تأکید کردن، آقای صدر هم من دیدم در آثارشون مکرر به این مسئله تأکید دارن، یکی منابع ما قرآن هست، سنت هست، سیره معصومین هست. اینها به عنوان الگو، ملاک و معیار در حل معضلات نوین هستند. خب همه مصلحین از سید جمال، اقبال، مطهری، دیگران بر این مسئله تأکید دارن. اما اینکه آیا سخن اینجاست، من در به اصطلاح به زنگاه‌های مهم بحث یک توقفی میکنم به خاطر اینکه توجه شما را جلب کنم به یک موضوعات مهمی، که آیا این قرآن، این سنت، این عرض شود اهل بیت، سیره، اینها ما چه نگاهی به اینها باید داشته باشیم؟ اگر یه نگاه ظاهرگرایانه هست، همون که در متن قرآن آمده است، در متن حدیث آمده است، در سیره و سنت بزرگان آمده است، یه وقت هست که نه، ما تنها به ظاهر بسنده نمی کنیم. همون طوری که امام صدر میگوید اینها نیاز به تفسیر و قرائت تازه دارند. قرآن بتونی داره، هر کسی به اندازه فهم، به اندازه ظرفیتش از اون استفاده میکنه. در هر زمانی بایستی قرآن رو به نطق در آورد، استفاده های لازم برای حل معضلات اجتماعی کرد از اون. عرب عرشبت صدر اسلام از قرآن به اندازه خودش میفهمید. انسان مدرن امروز فهم بهتر و بیشتری از قرآن میتونه داشته باشه. لذا قرآن به همین خاطر هم جاویدان هست، جاوید هست، برای اینکه ما هر روز یک فهم جدید از اون باید داشته باشیم، هر روز یک فهم جدید باید از اون داشته باشیم. سنت هم همینطوره، سنت پیامبر هم همینطور است، سیره اولیا و صلحا هم چنین هست. یک خورده بی توجهی به این مسئله ما رو به یک ورطه می اندازد همون چیزی که گروه های سلفی به اون افتادن، سنتگراها به اون افتادن. خب ما در این که قرآن رو وحی می دونیم، های این سخن امام صدر هست، می گوید که قرآن وحی الهی هست و ویژگی قرآن این است که برخلاف کتاب‌های مقدس مثل تورات و انجیل که در اختیار ما هست و اونها رو ما تحریف شده می‌دونیم، قرآن به اصالت نخستین خودش باقی است. ببینید این سرنوشت تورات و انجیل کاملا برای ما روشن هست. تورات همه میتونن از بخت و نصر یا توسط بخت و نصر، ایرانی ها میگن بخت و نصر، سریعش بخت و نصر هست پادشاهی. خب یهودی ها رو کشت، از بین برد، تورات رو از بین برد و دیگه متنی از تورات نبود. آخرش کوروش که وقتی عرشبت بیت المقدس رو فتح کرد، برای دید که یهودی ها ناراحت هستن، کلیسه هاشون، عبادتگاه هاشون همه از بین رفته، توراتشون از بین رفته، آمدن گریه کردن و گفتن عبادتگاه های ما رو از بین بردن، کتاب ما رو از بین بردن، ما چیز دیگه در بین خودمون نداریم. دستور داد به عزراء معروف که از مشاورین او بود که برای هم عبادتگاه هاشون رو آباد کنید و همین که برای اینها کتاب تورات رو احیا کنید. خب رفتن اون عزراء معروف اعلام کرد و هر کسی یک چیزی از تورات رو آورد، یا مکتوب یا شفاهی. یک کسی گفت من این برقه ای رو از تورات به یادگار در خاندان من هست، یک کسی گفت من صفحه از تورات رو از حفظ هستم. اینا گفتن و این جمع کردن براشون تورات رو تدارک دیدن، چیزی که الان هست. ولذا این چیزی که الان هست به نام تورات بخشی درست است، بخشی مثل روایات ما میمونه، مثل شبیه روایات ما. روایات ما چطوری هست؟ نقل است. بعضی درست است، بعضی تحریف شده است. حالا ما یه متدی داریم برای بازشناسی درست نادرست. این برای اهل کتاب امکان پذیر نیست، برای اینکه چیزی ندارن، با مقیاسی ندارن، معیاری ندارن. ولی خب عرشبت در ما برای روایاتمون الان شیوه هایی برای سنجش روایات داریم که اونها نمیتونن داشته باشن، برای اینکه معیار و مقیاسی در اختیارشون نیست. به هر حال تورات رو اینطوری تدارک کردن، بلیزا اون عهد قدیمی که الان مشاهده میکنید چیزیست مخلوطی آمیزهی از درست و نادرست هست. انجیل هم که سرنوشتی داره، شما میدونید این چهار اناجیل اربعه، چهار انجیل، مرقس و یوحنا و عرشبت اینها، این لوقا و مرقس، لوقا، یوحنا، بله، متا، بله، اینا روایاتی است که حواریون آمدن روایت کردن، متن وحی الهی که نیست، آمدن روایت. در این روایت کردن خب چیزای دخالت کرده، نسیان هست، فراموشی هست، ذهنیت های افراد هست، خیلی چیزا درش دخالت کرده است. خب اینم که تنها کتابی که به اصالت خودش باقی هست همین قرآن است. خب این یک امکان بزرگ است برای مسلمان ها. اما این قرآن آیا همین ظاهر نصوص، ظاهر نص برای ما کفایت میکنه؟ نه، ظاهر نص تنها نیست، لایه هایی دارد، بتونی دارد. آقای استاد تأکید به این دارن، ما باید این بتون رو استخراج بکنیم، نیازهای خودمون رو، سوالات خودمون رو عرضه میکنیم به این قرآن و از دل این قرآن اکتشاف میکنیم، پاسخ خودمون رو به دست میاریم. در سیرم همینطور هست، در سنت و سیرم ما اصولی رو داره از این استخراج میکنیم. ولذا یک اشتباهی که الان میشه این است که بعضی فکر میکنن همون ظاهر نصوص همون کفایت میکنه. سلفی ها اشکالی که دارن همینجاست، میگوین که ظاهر کتاب و سنت و سیره سلف صالح برای ما حجت است، ولی ظاهر هیچ پدیده جدیدی رو اینا بر نمیتابند. سلفی های نخستین که انعطاف کمتری داشتن، سلفی های نخستین که انعطاف کمتری داشتن در به خصوص بخش وهابی سلفیشون، سلفی در 15 شاخه هست، وقتی میگن اشتباهی که در بین علمای ما هم متاسفانه این وجود دارد، این است که مرادشون از سلفی ها فقط وهابی ها هستن، در حالی که وهابی ها یه فرقه کوچکی از سلفی ها هستن. سلفی ها بعضی هاشون به شیعه نزدیکن، بعضی هاشون خیلی دور هستن، و البته وهابی ها هم یک شعبه ای از همین سلفی ها هستن. در ابتدا اساس سلفی ها پدیده های تمدنی رو بر نمیتابیدن. همین اختراعات، اکتشافات جدیدی که در اثر تمدن صنعتی پیش آمده بود در برابرش موضع میگرفتن. کهربا، برق، استفاده از اون حرام هست، استفاده از ماشین، قطار، هواپیما، همین اینا رو تحریم کرده بودن. میگفتن چرا؟ چرا حرام است؟ برای اینکه در کتاب و سنت نامی از اینها برده نشده. هیچ اسمی از اینها در کتاب، در قرآن، در سنت نبوی، در سیرم پیشینه نداشته است. بنابراین جایز نیست از اینها. حتی علوم و دانشها، علوم و دانشها، شما نگاه بکنید به حنبلی های پیشین، مثلا به سلفی های پیشین، ابن تیمیه. ابن تیمیه از میگوید که منطق، فلسفه، عرفان، اینا همه کفر است. چرا؟ چون در نصوص سابقه نداره. شما در قرآن کجا دارید عرفان؟ در قرآن فلسفه ندارید؟ در قرآن کلام؟ اینا هیچ کدومشون نیست. بنابراین ما علومی رو تجویز میکنیم، یعنی سلفی ها میگفتن، ابن تیمیه اونها، علومی رو تجویز میکنیم که اینها به صراحت در نصوص آمده باشن و بقیه براش عرشبت حرمت قائل بودن. امام صدر به صراحت میگوید که ما بایستی تفسیر و قرائت تازه‌ای از قرآن داشته باشیم، از سنت داشته باشیم، از حتی سیره اولیای خدا باید داشته باشیم. اونها رو مطابق با شرایط زمان احیا بکنیم، بازسازی بکنیم. خب این مسئله سبب شده که بین مصلحین، مصلحینی که گرایش به سلفیه دارن، با مصلحینی که در برابر سلفیه موضع گرفتن، نگاه متفاوتی رو ایجاد بکنه. یکی از مسائلی که الان اتفاق داره میافتد این است که بعضی ها خب میگن خب این منابع ما، این قرآن، این سنت، این سیره سلف صالح جزء منابع ما هست، ما بایستی اینها رو الگو و سرمشق خودمون قرار بدیم. در این کلی قضیه که تردیدی نیست، بس در این است که اینها رو چگونه سرمشق قرار بدیم. این که چگونه اینها رو سرمشق قرار بدیم اینجا مهم هست. ولی زام میگن که یه عده ما نه اصولگرا هستیم، این نه اصولگرایی که در ایران هست، الاصولیه عربی یا فاندمانتالیزم در غرب. فاندمانتالیزم چه در مسیحیت، چه در سیاست، چه در اسلام، یعنی بنیادگرایی. بنیادگرایی، بنیادگرایی یعنی این که باید برگردیم به همون گذشته، گذشته صدر اسلام، قرآن است، حدیث است، سیره پیامبر است، همون طوری زندگی بکنیم. بعضیا ارشد متاسفانه فکر میکنن که این یه چیز مثلا خوبی هست. این یعنی رجعت، بازگشت به گذشته که امکان پذیر نیست. در برگشت به عقب امکان پذیر نیست. این یعنی اسلام رو از خاصیت انداختن، یعنی اسلام رو در گذشته دفع کردن. چیزیست که پذیر. یک خطیب بزرگ خدا رحمتش کنه، از خطبای بسیار بزرگ ایران، در اون اول پیروزی انقلاب ایشون میفرمود که یه تعریفی از ما کردن که اگر ما میخواستیم میلیونها پول بدیم اینقدر نمیتونستن از ما تعریف بکنن. میگن به ما بنیادگرا. بله بنیادگرا هستی. این بنده خدا متوجه نیست که آقا این بنیادگرا یعنی این یک آرمی رو زدن، برچسبی رو زدن که شما مثل یه شی باستانی شما رو تلقی میکنن. هر شبت این که جریان الاصولی در دنیای عرب یا فاندمنتالیزم، حالا با تعبیری که اروپایی ها ازش دارن، این یعنی این که ما برگردیم رجعت بکنیم به همون عرب حجاز، مثل همونها نگاه بکنیم، مثل همونها حرکت بکنیم، مثل اونها عمل بکنیم. یعنی پدیده های ما با پدیده های جدید تمدنی مخالفیم، اعلان مخالفت با همه مظاهر تمدن. به چنین چیزی معقول هست؟ امکان پذیر هست؟ شدنی هست؟ شدنی نیست. بنابراین ما بایستی این واژه ها رو درست بشناسیم، درست به کار ببریم. این که اگر میخواد اصلاح بکنیم، خیلی بر اساس چه چیز میخوایم اصلاح بکنیم؟ دریافت ما از اون اصول چی هست؟ آیا اون اصول اصول ثابت هست؟ هیچ گونه دریافت و برداشت جدید و نوعی از او امکان پذیر نیست؟ اگر این هست که یعنی هیچ، یعنی ما بایستی عرشبت با اسلام به عنوان یک فرهنگ فقط، با یک فرهنگ فقط مواجه هستیم، چیزی که به درد زندگی ما دیگه نمیخوره، به درد زندگی امروز نمیخوره، این نیست. این چیزیست که مصلحان بزرگ، سید جمال، اقبال، عبدو، آقای صدر، همه تأکیدشون بر این هست که این ذهنیت رو اصلاح بکنه. این ذهنیتی که متأسفانه بخش بزرگی از جامعه علمی و دینی ما تحت تأثیر همین اندیشه هستن و همش رو به ظاهر نصوص استناد کردن، حجت آوردن و دلیل آوردن مانی هر گونه نوخایی، هر گونه تغییر، هر گونه اصلاح شدن. این چیزیست که مطلوب نیست، چون شناخت درستی هم از این مسائل در جامعه ما وجود نداره. گاهی وقتا ما میبینیم که متاسفانه هر شبت این اندیشه ها در جامعه ما بسیار مخرب واقع میشه، به طوری که شما میبینید که امروز یک اصولگرایی گاهی وقتا معلوم نیست، تکلیف خودش مشخص نمیتونه بکنه، نمیتونه تکلیف خودش مشخص بکنه، گاهی وقتا در میغلطه به ورطه نهله سنتگرایان. آقای سنتگرایان شوان، جنون، سید حسین نصر از ایران، خب سنتگراها اینا یه نهلهی هستن. سنتگرا اصلا حرفشون فرق میکنه. اونها میگویند آقا این مدرنیته، این دنیای جدید یه عوارضی داره. عوارضش چی هست؟ محیط زیست رو خراب کرده است. قابل دیگه محیط زیست قابل سکونت نیست، درست؟ شما این استفاده بی حساب از این طبیعت سبب شده که طبیعت تخریب شده، از بین رفته. خب خداوند این طبیعت رو طبق یک مصلحتی آفریده، همه چی حساب شده است، همه چیش حساب شده است. این دخالت بیش از اندازه در این طبیعت، استفاده بی حساب از این طبیعت به حکمتهای الهی لطمه زده است. بعد شما میبینید محیط زیست طور خراب شده، خب این جنگل ها تخریب شده است، این کوه ها همین طور تحت تاثیر قرار گرفته است، هم شرایط جوی کلن وضعیتش به هم خورده است، سیلاب های بزرگ، سونامی های عظیم حیات بشری رو به خطر انداخته است. این استفاده بی حساب از صنعت آمده است طوری محیط زیست ما رو تخریب کرده است که نفس کشیدن مشکل شده است، این گازهای گلخانه‌ای لایه اوزون رو تضعیف کرده است، تابش نور آفتاب به زمین مستقیم شده است، سرطان‌های پوستی روز به روز دارد همینطور بیشتر می شود، امراض صعب العلاج لاعلاج همینطور داره به وجود میاد. برای چی؟ برای اینکه در این طبیعت تصرف غیر مجاز شده است، به حکمتهای بالغ الهی صدمه زده است. بعد سنتگرا میگن خب خب خیلی خوب دیگه، پس این دنیای مدرن همش شده است عذاب، همش شده است عذاب. آقا ولش کن، ما مخالفیم، ما با این مخالف هستیم، ما باید برگردیم به سنت‌های جاوید، سنت‌های جاویدی که بر اساس وحی الهی شکل گرفته است. حالا این هم یک چیز مبهم نیست، کدام وحی، کدام سنت که بر اساس وحی الهی شکل گرفته است؟ خب شما می‌بینید که ادعایی رو می‌کنن که واقعیتش، یعنی اون حق و واقعش رو واقعا نمیدونیم چی هستش. خب میگن که این یکی پس مهم بحران محیط زیست هست. این بحران محیط زیست ما رو عرض شده مانع از این هست که ما دنیای مدرن رو تحمل بکنیم. این یکی هست. دوم میگه بحران اخلاقی است. بحران اخلاقی، این همه نابهنجاری های اخلاقی، فسادی که در جوامع بشری هست، این همه قتل، جنایت، خشونت، تجاوزات جنسی، این همه، آقا این دنیای مدرن میگوید که خب اینها، این اشکال دیگری هست. پس بنابراین اونها میگوند باید برگردیم به سنت، اون سنتی که در بستر جریان وحی الهی شکل گرفته است، که از کلمه خودش ابهام دارد. خب آقا این حرفای خیلی ظاهر قشنگی هست، بفرمایید توی ما چیکارمون، تکلیف ما رو مشخص بکنید، این دنیای صنعتی رو چیکارش بکنیم، دست برداریم؟ ما نمیتونیم دست برداریم، ما رها بکنیم اون ما رو دیگه ول نمیکنه، ما ویلش بکنه اون ما رو ویل نمیکنه، همه جا ما رو احاطه کرده است. گفت طرف دید که یک چیزی داره، موجودی توی دریا هست، بعد گفت که عجب، این یک خیک روغنی هست، من برم این اگه بگم زندگیم از این رو به این رو میشه. وقتی رفت و دید تو این خرسیست که رفت تو آب، حالا اون ولش کرده، خرسی رو ویل نمیکنه. گفتن آقا بگذار از اون خیک روغن، ولش کن بیاد بیرون. گفت من ولش کردم، اون منو ویل نمیکنه. حالا این دنیای مدرن هم دست ما دیگه نیست، ما ولش کنیم، او که ما رو رها نمیکنه، زندگی ما، زن و بچه، اقوام ما، همه جامعه ما، اینا که رها نمیکنه. من برم در کوه و غار بنشینم، اونا که نمیان. بعد آقایان سنت گراها، شما خودتون این کارو کردین؟ خودتون این کارو کردین؟ این آقای نصر که منادی سنت گرایی هست، شما خب در گذشته که ایشون در ایران تشریف داشتن، رئیس دفتر شهبانی و فرح بودن، از همین امکانات دنیای مدرن استفاده کردن. در اونجا هم که رفتن، خب در امریکا در بهترین جا، بهترین امکانات، از همه چی برخوردار هستن. خب حالا سنت گرایی چیه؟ ولی حرف ها به مذاق ما خوش میاد. عجیب اینه که جامعه علمی و دینی ما فریب میخوره به همین حرفا. عجیب اینه که برای این حرفا هزینه داره میکنه، هزینه داره میکنه. بعد از اون طرف شما ببینید که سلفی ها اونطوری میگن، سنتگرا اینطوری میگن، بعد یه سری هم میگن ما آقا اصولگرا هستیم. خیلی خوب تکلیفتون رو مشخص بکنید. این اصولگرایی به دقیقه طرفدار سنتگرایی است، طرفدار سلفیگری است، یه شی دیگری است. بگید اون وجه فارغتون چی هست. همین اشکار رو ما توی قضیه اصلاح طلبی داریم که اصلاح طلبی همونطور در جلسه گذشته گفتم یه پروژه است، فرق میکند با مدرنیزم، فرق میکند با کسانی که طرفدار مدرنیته هستن. اصلاح طلبی تابع پدیده های جدید نیست، تابعی از این متغیرات اجتماعی نیست. اصلاح طلبی یعنی این که اسلام رو با شرایط زمان، با مقتضیات زمان پیش بردن، یعنی پدیده های جدید رو به اسلام عرضه کردن و از او پاسخ مناسب طلبیدن. این اصلاح است. این اشتباه رو هم جریان اصولگرایی مرتکب می شود، هم جریان اصلاح طلبی مرتکب می شود. این وسط ما بایستی این مفاهیم رو مفهوم شناسی بکنیم، اینا رو روشن بکنیم مرادمون چی هست. چیزی که آیه صدر به صراحت و دقت این کار رو کرده است در مطالب اصلا گسسته‌ای که در فرمایشاتشون، گفتارهاشون هست، کاملا به این مسئله عنایت داشتن. ما نه میتوانیم با جریان سنتگرا به مفهومی که هست، به مفهومی که الان یه اصطلاح شده است، همراه باشیم، نه با جریان سلفیه سلفیگرا میتونیم ما خودمون رو هماهنگ بکنیم. ما یک اصلاح طلبی رو ازش یک ارادهی داریم، یک تعریفی داریم و اون این است که جوامع انسانی باید با الگوهایی که از دل کتاب و سنت به دست می آوریم و اجتهاد می کنیم، با قدرت اجتهاد بتوانیم این معضلات خود، پرسش های خود رو پاسخ مناسب بدهیم. این اصلاحگری به این مفهومش که در فرمایشات آقای صدر فراوانه. من فرصت اینی ندارم که فرمایشات ایشون رو فهرست بکنم و برای شما همه رو بخونم. انشاءالله در نوشته ای که تنظیم خواهد شد این کار خواهد شد. من فقط میخوام اصول این عرشبت تر رو برای شما مطرح بکنم. خب بنابراین ما اگر بخواهیم با جریان اصلاحگری دینی آشنایی کامل پیدا بکنیم، در دام نهله ها و گروه های مختلف نیفتیم و خودمون رو بتونیم در این پروژه اصلاح، در یک گوشه از این پروژه اصلاح جا بدیم، بایستی توجه داشته باشیم که وجوه افتراق خودمون رو با این نهله ها فراموش نکنیم. یک اشتباه گاهی وقتا سبب میشه که جمعی در یک جریان ناخواسته در یک جریانی قرار میگیرن که به ناکجا آباد منتهی میشود. عده حیران سرگشته گاهی این طرف میزنن، گاهی اون طرف میزنن، گاهی به سنت گرایی نزدیک میشن، گاهی به سلفی گری نزدیک میشن، گاهی به نهله فردیت نزدیک میشن، هرچند که یک ملی گرای معنویت گرا هست، هر شود یک ناسیونالیسم معنویت گرا رو هر شود هدایت میکند، گاهی به نهله هر شود نهله های طرفدار فاشیسم و طرفدار نازیسم و اینها نزدیک میشن، چرا که میبینن یک وجوه تشابهی با اونا دارن. وجوه تشابه که فراوان وجوه افتراق رو ببینیم چی هست. ما وجود افتراقمون با این نهله ها چی هست؟ همین ها سبب میشه که در ایران پروژه اصلاح نتوانسته است اون گونه که باید و شاید مسیر خودش رو درست انتخاب کند و درست پیش ببرد. برای همین هست چون شناخت دقیقی از اصلاحات وجود نداره، به مرزبندی های بین اصلاحات و بین عرض شود مدرنیته و مدرنیزم روشن نشده است، از اون طرف به رقابت با یه جریانی میپردازد که اون جریان هم سرگشته و حیران است، نمیدوند که از این اصولگرایی هر چه مطالبش چی هست، بخواد با این چیکار بکنه، این با الاصولیه که در دنیای عرب هست نسبتش چی هست، با فاندمنتالیزمی که در اروپا مطرح هست و به ما میگن نسبت میدن نسبتمون چی هست، ما نیامدیم اینها رو مشخص بکنیم. خب بنابراین اینها رو در کلام بزرگان در فرمایشات آقای مطهری، آقای بهشتی، عرشبد، آقای صدر خوب میشه پیدا کرد. متاسفانه ما یک بازشناس نیاز به یک قرائت و بازشناسی جدید داریم، از حتی از اندیشه های بزرگانمون، حتی معاصرینمون ما این کار باید انجام بدیم. این که خب کاریست که من تقدیر میکنم این مؤسسه بزرگ داره انجام میده، فرمایشات مکتوبات گفتارهای آقای صدر رو جمع آوری میکنند، انصافا خوب منبع خوبی هست، اما این کافی نیست، این یه منبع تحقیق هست، اینها به در حد یک آرشیو هست، این باید کار واقعا یک کار جدی انجام بشه. این کار نه تنها در باره آقای صدر که در باره آقای مطهری، در باره آقای بهشتی و دیگران هم بایستی انجام بده، حالا حتی سید جمال الدین و دیگران هم باید انجام بشه، ولی ما مخصوصا در دوره خودمون نیاز به بازشناسی و بازخوانی این اندیشه ها داریم. خب من فرصتم تموم شده آیه بعد چند نکته هست که اینا فکر میکنم فهرستوارم که بگم خوب لازمه عرشه. یکی از مسائلی که آقای صدر در آثارشون روی اون خیلی تاکید داره اینه که این اصلاح، پروژه اصلاح خب شامل چه محورهای میشه، این اصلاح گری شامل چه چیزهایی میشه. مهمترینش آزادی انسان هست که ایشون خیلی تاکید دارن. مهمترین کاری که این اصلاح گری باید انجام بدهد آزادی انسان هست. آزادی هر شود از نظر آقای صدر از خود ایشون هست، آزادی از نظر اسلام اندازه و پایانی ندارد، حدی او رو محدود نمی کند. حالا خوب دقت کنید، یک تعریف جدیدی است که تا از آزادی ایشون ارائه کرده، زیرا که این حقی است که خداوند به انسان داده است و برای اون اندازه تعیین نکرده است، انسان رو آزاد آفریده است. بعد میگوید که خب ممکنه کسی بگوید که پس هر فرد مختار است، هر کاری رو انجام بده، هر چیزی رو بگوید، هر چیزی بنویسد، هر عملی رو مرتکب بشود. خب چون شما میگید که آزادی کامل و حقیقی یک آزادی تام و تمام و نامتناهی هست، این سخن ایشونه که آزادی تام و تمام و نامتناهی است. ایشون می‌فرماید بله، منتها انسان میخواد آزاد بشه. از چی میخواد آزاد بشه؟ اول ببینیم که آزادی چیه. آزادی از دو فشار، یکی فشار درون، فشار درونی، یکی فشارهای بیرونی. درون نفس انسان، فشار نفس انسان است که انسان رو به سوی شهوات سوق میده. انسان تلاش اول این است که خودش رو از این بند رها بکند، آزاد بکند. اون وقت اگر از این آزاد شد، اونجا دیگه آزاد است، همه چی آزاد است، بند رقیت دیگه باز میشه. آزادی فشار بیرون، فشار قدرت هاست، فشار سیستم های اجتماعی است، فشار افراد هست که میخوان آزادی شما را سلب بکنن. میگوید یک انسان حق ندارد که عبودیت کسی رو بپذیرد، بایستی بند عبودیت رو پاره بکند، از قید و بند افراد آزاد بشود. هیچ کس نمیتواند بر او تسلط پیدا بکند، آزادی او رو محدود بکند. اما این رو باید توجه داشته باشیم، این آزادی وقتی آزادی است که در هر دو سو صورت بگیرد، هم آزادی از درون، آزادی از هوای نفس، هم آزادی از بیرون، آزادی از بند قدرت ها، حکومت ها، از بند مستبدین و دیکتاتورها. باید این رو منتها عرشبت این رو در کلام ائمه ما فراوان میبینیم که امام صدر هم به اون اشاره دارن که امام علی میفرماید بله، من ترک شهوات کان حر را، کسی که شهوات رو ترک بکند او آزاد شده است، از بند شهوات خودش رو راحت بکند. بنابراین این همون چیزی که شهید مطهری میگه است، آزادی معنوی. آزادی معنوی چه آزادی است؟ آزادی از هوای نفس است. این که انسان در دام و تله نفس اماره قرار نگیرد، به مال دیگری، اگر به مال دیگری خواست تجاوز بکند آزادی او رو لطمه زده است، اگر به حیثیت دیگری خواست لطمه بزند به آزادی او لطمه زده است. شما آزادی وقتی آزادی است که به آزادی دیگران صدمه نرساند. چیزیست که در قرن ما امروز روسو و دیگران دارن همین رو میگوین، آزادی وقتی آزادی است که به آزادی دیگران صدمه نرساند. شما چطوری میتونید آزاد باشید ولی هر چی میخواید بگیر؟ خب دیگران، حقوق دیگران تجاوز میشه. میخواد شما شهواتتون رو یله بکنید، خب آزادی دیگران لطمه وارد میکند. بنابراین آیه سعد میفرماید که این آزادی دیگه نیست. این که شما میگید آزادی نیست، آزادی وقتی آزادی هست که هم از فشارهای بیرونی انسان خود رو آزاد بکند، هم از فشار درون، فشار نفس خودش رو آزاد بکند. چیزیست که در کلام پیامبر هم صلوات الله علیه هست، از جنگ که وقتی مجاهدین برمیگردن، فکر میکنم جنگ بهتر باشد، پیروز برمیگردن، بعد همه افتخار میکنن به این پیروزی، حضرت میفرماید علیکم بالجهاد الاکبر، بر شما باد جهاد بزرگتر. جهاد کوچک مبارزه برای آزادی از دست دیگران است، از شر دیگران هست. این یک جهاد مبارزه را این هست. آزادی بزرگتر عرشبت آزادی از شر نفس اماره است. این مطالبی است که امام صدر به طور مفصل بهش پرداخته است. ولذا عرشبت دارد که مولوی همین رو به شعر کشیده است: ای شهان کشتیم ما خصم برون ماون خصمی زو بتر در اندرون. قد رجعنا من جهاد الاسقریم با نبی اندر جهاد اکبریم. عجب، تازه حالا وقتی جهاد بزرگتر هست، اون جهاد از بند بندگی هوای نفس هست. خب حالا این تعریف از آزادی که در آثار آقای صدر بهتر از دیگران آمده است، آقای مطهری هم به همین بیان نزدیک شده، آقای بهشتی هم در بعضی از گفتارهاشون، آقای صدر توی این زمینه بیان خیلی روشنی دارن توی این زمینه. پس یکی از فرازهای مهم پروژه اصلاحگری آزادی انسان هست، این یک. دوم، تغییر و اصلاح نظام سیاسی و نظام حاکمه هست که اینم بسیار مهم هست، بسیار مهم هست. نظامات اجتماعی، خب چون همه قوانین، احکام، همه اون چیزی که لازمه یک انسان، یک جامعه است، توسط نظام‌های اجتماعی باید اجرا بشود، این یک. دوم، نظامات اجتماعی یک آثار وضعی و تربیتی هم دارند، اهمیتشون از دو جنبه است. نظام اجتماعی برنامه اقتصادی، نظام سیاسی برنامه اقتصادی میده، برنامه فرهنگی میده، برنامه های آموزشی میده، همه چیز توسط این نظام اجتماعی بایستی اجرا بشه. این یک وجه قضیه است. وجه دوم قضیه، آثار وضعی و تربیتی نظام اجتماعی است. یعنی مردم از نظام اجتماعی به طور ناخواسته متأثر است. چه بخوان چه نخوان، شما نمیتونید فارغ از نظام اجتماعی تصمیم بگیرید. اصلا یک جریان هست، این جریان شما رو میبره. مردم الگوهایی دارن، این الگوهایی هستن که در نظام اجتماعی برای شما اینها رو چیدن، شما چاره ندارید. گفت حضرت امیر فرمود که الناس به امرائهم اشبه من آبائهم، مردم به زماندارانشون شبیه تر از پدرانشون هستن. چرا؟ چون الگو میگیرن. اینها مسئولین جامعه، اینها به طور ناخواسته تأثیر گذار هستن. اگر در یه نظام اجتماعی ناخالصی به وجود آمد، این ناخالصی ها به لایه های پایین تر تا سطوح دانی جامعه سرایت می کند. چی بخواییم چی نخواییم سرایت می کند. اگر دروی بود، اگر ناخالصی بود، اگر دروغ بود، اینا چیزاییست که جامعه متأثر میشه. پیامبر میفرماید که اثنان من امتی، دو طایفه از امت من هستن، اگر صالح بشن مردم همه صالح میشن، اگر فاسد بشن مردم همه فاسد میشن. در خصال شیخ صدوق هست، یکی الامرا والعلماء، یا العلماء والامرا، یکی علماء این زمامداران فکری، اونایی که فکر جامعه در دستشون هست، یکی هم عمرا، زمامداران، کارگزاران سیاسی اجرایی، اینا هستن. اینا صالح بشن مردم صالح بشن، اینا فاسد بشن مردم فاسد بشن. خب لذا شما میبینید که یک تحقیق دارد، من فرصت هاتون کمی دارم، هی خیلی سریع، یه تحقیق دارد متفکر عراقی از دنیا رفته، همین سالهای پیش از دنیا رفته، دکتر علی الوردی، عراقی هست، بنام وعاظ سلاطین، وعاظ سلاطین یه تحقیقی کرده، تحقیق خیلی خوبیه. او یک عالم علم الاجتماع با شریعتی هم رفیق بود، ولی دانشش از شریعتی، از علی دکتر علی شریعتی بیشتره، یعنی تتبعاتش عمیق‌تر هست. تو این کتاب علی الوردی، بله علی الوردی، دکتر علی الوردی، استاد دانشگاه بغداد بود، مرحوم شد، چند تا کتاب داره. یک کتابش هست وعاظ سلاطین. در این وعاظ سلاطین یک بحث بسیار مهمی از منظر روانشناسی اجتماعی انجام داده است. میگوید انسان‌ها چطوری میشه که دو شخصیتی میشن؟ دو تا شخصیت دارن. یک شخصیت واقعی که الان بروز میدن، من الان آمدم اینجا خدمت شما، شما هم حسن زن دارید، ما رو اینطوری میبینید، اما نمیدونید که بعد از این ساعتی که من از اینجا میرم چی هستم، قبلش چی بودم، نمیدونید. و بعد میبینید همه افراد یه چنین وضعیتی پیدا میکنن تو جامعه، تو جامعه همه یه چنین وضعیتی پیدا میکنن. بعد میبینید که در خلوتشون یه جور هستن، در جلوتشون یه جور دیگه هستن. بعد اون یه مثال های خوبی میزنه، میگه که این توی مجلس خلیفه عباسی، خب خلیفه عباسی که نماز میخونده، روزه میگرفته، مثلا در ظاهر چیزا احکام اسلام اجرا میکرده، اینطوری بوده دیگه. ولی خب شما میدونید که کاخهای الخضرا و الحمرا و اینا هم بوده دیگه، توی اون کاخا چی میکردن، اون که دیگه داستانش رو الفیل عرض شده، اون دا این داستانهای الفیل عرض شده، یک چیزیست عرض شده، یک گزارش خیلی ناقصیست از اون واقعیت ها. خب اینا چی میکردن؟ بعد میگه که وعاظی هم که منبر می‌رفتن، عالم اخلاقی جامعه بودن، اینها هم مثل همین خلفا بودن. بعد که می‌رفتن بالای منبر، این واعظ اونقدر از خدا و فردا و معنویت و اینا سخن می‌گفت که اونقدر سخن می‌گفت که افراد منقلب می‌شدن. بعضی حالت قشوه بهشون دست میداد، از حال میرفتن. اونقدر این واعظ حالت معنوی به خودش میگرفت که اشکهایش بر گونه، بر آرزینش جاری میشد. مردم میدیدن، متأثر میشدن، میگفتن اما این واعظ رو کسی دیده بود در شب، در شب در خلوت سلطان دیده بود، اونقدر شراب خورده بود و اونقدر بدمستی کرده بود که همه متنفر شده بودن. چون اونجا پیش سلطانه، میخواد بگم تبعیت از سلطان بکند، و آز و سلاطینی دیگه اونجا میخواد تبعیت از سلطان بکند. اونجاش اینطوری هست، اینجاش هم اینطوری هست، دو شخصیتی میشه. لایه های دیگر جامعه هم همینطور میشن. لذا میبینید که آدم بعد که میاد اینطوری میشه، یه جا یه شو هم میبینی که آقا این لب دریا همونه، این داره با مثلا خانم ها مثلا های دی، این همونه، این آقا چی، این بیماری دو شخصیتی است. دو شخص چی این بیماری رو تزریق میکند؟ نظام اجتماعی تزریق میکند. نظام اجتماعی پس دو چیز دارد، دو اثر دارد. یکی اینکه این نظام اجتماعی، یکی اینکه همه برنامه‌های زندگیمون رو این نظام اجتماعی، نظام سیاسی اجتماعی تنظیم می‌کند، اقتصادمون رو، سیاستمون رو، آموزشمون رو، همه چیزمون رو، خب نمی‌تونیم نسبت به این توجه باشیم. یکی اینکه ما از این متأثریم، اثر وضعی دارد، اثر وضعی دارد، ما نمی‌تونیم نسبت به این بی‌توجه باشیم. این هست که امام صدر عرشد نظام اجتماعی رو در محور کار خودش دارد، ضمن اینکه اصلاح فردی رو هرگز فراموش نمی کند. این که گفتی میگی آقا سندش کو. امام صدر راجع به اصلاح نظام اجتماعی داره طرح مشخص است. میگوید حکومت دینی چه حکومتی است؟ حکومت دینی اصلا این ساختارش چگونه شکل میگیرد؟ یک نظری من فقط دیدم ایشون این نظرش رو با علامه طباطبایی نزدیک است. حالا اینکه امام صدر این نظریه رو مستقلن داده است یا اینکه از استاد خودش علامه طباطبایی متأثر بوده است من نمیدونم، ولی در اون زعامت و رساله کوچکی را از علامه طباطبایی هست به صراحت در اونجا آمده است. امام صدر هم من در این ارشاد کتابی که آقای فرخیان لطف کردن دیدم که در این کتاب عربی الان حضور ذهنم ندارم، بزرگ کتاب جلد سبز چی بود اسمش الان از یادم رفته، بله دیدم در اونجا آورده است به صراحت که در نظام حکومتی ما چگونه باید باشد. میگوید نظام حکومتی ما خب ولی یک رهبر پیشوا باید داشته باشد که مصالح باشد، متناسب باشد، در پرتو کتاب خدا و سنت پیامبر عرض شود و آثار وارده از اهل بیت انجام وظیفه بکند. اون چی که واجب و بایسته جامعه اسلامی است انجام بدهد. اما نظام اسلامی یه نظام بسته نیست، یه نظام بله همین کتاب هست عرض شود نه این یکی دیگه همین شبیه همینه عنوانش فرق میکنه یکیش است شما یکیش است. اما میگوید که اسلام این انعطاف رو دارد، یک نظام مشخصی رو به شما ارائه نمی کند که حتما همین هست. برای اسلام اهداف مهم هست. این اهداف دینی چگونه باید محقق بشود؟ با چه شکلی از حکومت؟ میگه شکل حکومت رو مردم اون زمان تعیین میکنند، متفکران مسلمان اون زمان تعیین میکنند. شکل قابل تغییر است، محتواست که تغییر میکند. محتوا این است که باید امنیت رو بیاره، عدالت رو بیاره، قوانین اسلامی رو اجرا بکند، ارزش‌های اخلاقی رو تو جامعه پیاده بکند. این محتواست. این محتوا با چه شکلی؟ شکلی که مناسب اون زمانه است، متناسب اون زمانه است. بنابراین ما با یک شکل ثابتی از حکومت مواجه نیستیم. این حرف بسیار بزرگی است. و بله کسان دیگری هم این رو گفتن، ولی ایشون به نظر من یک تقریر یا یک بیان و قرائت روشنی از این قضیه ارائه کردن. خب دیگه بس، من فکر کنم وقت شما رو خیلی گرفتم، خیلی مصدی اوقات شدم و همین مقدار پسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.